بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت صادق که علمشون علم خدایی بود وقتی مورد پرسش قرار میگیرن که یبن رسول الله بنای زندگی خود رو بر چه پایه‌ای قرار دادید؟ علا مازا بنیت امرک، پاسخ میدن علا اربعت اشیاء، همه زندگی من روی چهار پایه قرار داره. پایه اول، علمت ان عملی لا یعمله غیری، برام روشن بود، معلوم بود هیچ کسی به جای من مکلف به تکالیف الهیه نیست. واجباتی رو خدا بر عهده من گذاشته، بدنی، مالی، حقوقی، که خودم باید انجام بدم، نمیشه به کس دیگری انتقال بدم. به این خاطر همه عمرم و زحمت کشیدم و تکالیفی که بر عهده من بود خودم انجام دادم. توضیح این جمله مفصل شد، یعنی امشب هشتمین شب تفسیر این جمله است و سه جمله دیگر روایت باقی میمونه که هر کدام از اون سه جمله هم دنیایی از آداب و تربیت و حال و فکر و واقعیت تا چه زمانی پروردگار عالم توفیق بده یا دوباره در محضر شما یا در شهر دیگری سه مسئله دیگر رو دنبال بکنم و در ذهنم اگر خدا بخواد این روایت رو تبدیل به یک کتاب حدود 400 تا 500 صفحه کنم، چون از روایات ناب اهل بیت و درخشش خاصی داره. بنا شد بخشی از تکالیف الهیه رو براتون بگم، متوسل به یکی از آیات سوره توبه شدم که در اونجا پروردگار عالم از مردان مؤمن و زنان با ایمان یاد میکنه که این بزرگواران تکالیفی رو که در این آیه مطرحه عمل میکردن و تا آخر عمرشونم ادامه دادن. در این زمینه نه تعطیلی به وجود اومد و نه بازنشستگی، چون هم تعطیلش خسارته و هم بازنشستگیش خسارته. برای توضیح همین جمله تعطیل مساوی با خسارت، بازنشستگی از این امور هم مساوی با خسارت، یه روایت بخونم برات. یه مردی مدینه اومد خدمت حضرت صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله یه مسافرتی میخوام برم، به نظرم رسید از شما تقاضا کنم استخاره کنین برام. البته من خبر ندارم که زمان ائمه ما استخاره چگونه بوده، بالاخره در روایت ذکر شده این آقا استخاره خواست. امام استخاره کردن و به او فرمودن خوب نیست، همین استخاره خوب نیست. خداحافظی کرد و رفت. به استخاره امام ششم گوش نداد، رفت. سه چهار ماه بعد برگشت، اومد خدمت حضرت، عرض کرد یا ابن رسول الله سه چهار ماه پیش برای من یه استخاره کردین بد اومد. فرمود بله، الانم میگم اون استخاره بد. گفت یا ابن رسول الله من به این استخاره شما گوش ندادم، استخاره کردم یه سفر کسبی برم، یه سفر تجارتی برم. شما فرمودین بده، ولی من رفتم. در این سفر با داد و ستدی که انجام دادم نزدیک 10,000 درهم سود کردم. چرا استخارتون بد اومد؟ امام فرمودن در این سفر چند ماهه که رفتی یادت میاد یه بار نماز صبحت قضا شد، بلند نشدی نماز بخون در وقتش. عبادات الهی زمان داره، روزه زمان داره، حج زمان داره، نماز زمان داره، زکات زمان داره. یه شب حالا نشستی با رفقا بگو بخند و طول کشید و خوابیدی و برا نماز صبح بیدار نشدی، یادته؟ عرض کرد بله. فرمود سود تجارت در این سفر حدود 10,000 درهم بود. عرض کرد بله. فرمود هر چی تو کره زمین در راه خدا صدقه بدی جبران اون 2 رکعت نماز قضا شده رو نمی کن. این تعطیل یا بازنشستگی. افعالی که در آیه سوره توبه است تمامش فعل مضارعه، دلالت بر دوام داره. سخن وجود مبارک حضرت حق اینه که مردان مؤمن و زنان اهل ایمان این تکالیف رو عمل میکنن پیوسته تا آخر عمرشون، نه اهل تعطیل و روگردانی هن و نه اهل بازنشستگی. این مؤمن، البته علتش هم همون ایمانشون. مرد و زنی که حالا یا با مطالعه یا با درس خوندن یا با شنیدن از عالمان ربانی به باور رسیدن، پروردگار عالم رو باور کردن، قیامت رو باور کردن، حساب و کتاب رو باور کردن، بهشت و جهنم رو باور کردن، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین می‌فرماید شتاب و کوشائی در عبادت الهی دارن. شغل من الجنت و النار امامه سائن سریعون. اینا هم اهل کوششن هم شتاب دارن که تکلیف الهی از دستشون نره. بعد می فرماید این گروه سائن سریعن یا سائن سائیون سریعون نجا، یقینا اینا اهل نجات. خب اولین مسئله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. خیلی این مسئله مهمه. قرآن میگه تمام مردان مؤمن مهرورز به یک دیگرن، تمام زنان اهل ایمان محبت به هم دیگه دارن. یعنی چی این آیه؟ یعنی دل مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمن به مؤمن دیگه، به زن با ایمان دیگه کینه نداره. کینه آلودگی. اگه بنا باشه من دلم کینه داشته باشه، کینه رو باید به طرف کافران، منافقان، مشرکان، دشمنان قسم خورده جهت بدم، نه به طرف مردم مؤمن. نه این که زنان اهل ایمان کینه رو به طرف زنان دیگری که مؤمنن جهت بدن. خدا از مرد و زن مؤمن دل بی کینه و بدون نفرت و پر از محبت به همدیگه خواسته، غیر این دل رو نمیخواد خدا. دل سخت، دل زمخت، دل نفرتدار، دل کینه‌دار، اینا مورد نفرت پروردگاره. خب این که مردان مؤمن به یک دیگر محبت دارن، زنان اهل ایمان به یکدیگر محبت دارند، میدونید با این محبت چیکار کردن؟ خودشونو با پروردگار که محبت بی نهایت، با تمام موجودات هستی که از محبت برخوردارن هماهنگ کردن. یعنی در کاروان محبت خودشونو قرار دادن و این محبت رو هیچ وقت تبدیل به کینه و دشمنی نمی کنن. لذا بین مردانی که واقعا مؤمنن و زنانی که واقعا با ایمانن طلاق واقع نمیشه. علت طلاق کینه است. طرف او یه اشتباهی میکنه که قابل گذشته، قابل چشم پوشیه، میاد به دل میگیره و این کینه رو در دلش پرورش میده و چیزای دیگر رو هم ذمیمه میکنه، یا مرد رو از خودش میبره یا مرد زن رو از خودش میبره و یه کاری رو انجام میده که خدا دوست نداره. کجای قرآن خدا اعلام کرده من از طلاق خوشم میاد؟ یا پیغمبر کجا اعلام کرده؟ یا ائمه طاهرین کجا اعلام کردن؟ ما در روایاتمون داریم مبغوزترین برنامه‌ای که حلال اعلام شده طلاقه، ولی نباید طلاق صورت بگیره. ایمان اگر باشه مرد زنش رو بنده خدا میبینه، زن مردش رو بنده خدا میبینه، زن و مرد خدا رو مراقب خودشون میبینن، زن و مرد هماهنگی با اخلاق خدا دارن، از هم گذشت میکنن، کم توقعن، فردای قیامت رو در نظر میگیرن که اگه طلاق بی دلیل شرعی اتفاق افتاده باشه محکومن، سراغ طلاق نمیره. پروردگار عالم ذات بی نهایتی از محبت، آفرینش رو که شروع کرده با مایه محبت و عشق شروع کرده. ما در آیات قرآن و روایات و دعاها میبینیم که جهان جلوه رحمت الله، همه چی مهر خداست، خورشید مهر، و میبینید که چقدر بیدریغ نسبت به موجودات مهربونی داره، یعنی خودشو میسوزونه که موجودات زنده زنده بمونن، خودشو میسوزونه که زمین بهار و تابستان و بخشی از پاییز سرسبز و پرگل و پرنعمت بمونه. ماه دائم در حرکت که در مناطق ساحلی جزر و مد ایجاد بکنه، میلیون‌ها درخت و آبیاری بکنه، میلیون‌ها درخت. موجودات دیگه هم اینجور، همه اهل محبت هم. شما ببینید گاو، گوسفند، شتر چقدر با محبتن که همه چیشونو بیدریغ دارن به انسان هدیه میکنن. یه دونه شیر گاو به مردم میده، این مردم شیر رو ور میدارن، پنیر میکنن، کره میکنن، سرشیر میکنن، خامه ازش میسازن، کشک میسازن، دوغ میسازن، روغن میسازن، ماس میسازن. اینا نشونه محبت حیوانات به انسان نیست؟ درختان به انسان محبت ندارن؟ شما در قرآن دقت بکنید، پروردگار عالم کل موجودات عالم و صاحب شعور معرفی کرد، کل موجودات. ما یه دونه موجود بیشعور نداریم، حتی یه سنگ ریزه. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. موجودی در عالم نیست که تسبیح گو و ثناگوی خدا نباشه ولی شما درک نمی کنید ثنا و تسبیح اونها. خب اگه شعور نداشتن چجوری خداوند متعال از عیب و نقص تنزیه میکردن؟ تمام موجودات خدا میگه سبحان الله دارن، تمام موجودات الحمدلله دارن، پس شعور دارن، شعور دارن که تمامشون منبع محبت و لطفن، شعور دارن. شما ممکنه بپرسی مار، عقرب، روتیل، حیوانات زهردار چه محبتی به ما دارن؟ من خیلی راحت جواب میدم که تحقیقات مهم دانشمندان جهان نشون میده اگر تمام حیوانات زهردار رو از کره زمین و هوا خدا جمع کنه، هوای کره زمین آلودگیش به جایی میرسه که کلو خفه میکنه. تمام حیوانات زهردار مواد سمی هوا رو میگیرن، هوا رو تصفیه میکنن. برای خودشون هم اسلحه میسازن که با دشمن بتونن برخورد بکن. پس هرچی عقربه به ما محبت داره، هرچی مار به ما محبت داره، هرچی گرگ به ما محبت داره، تمام عالم محبت هزینه میکن، تمام عالم. خب کینه دار در این عالم کیه؟ متاسفانه انسان ضعیف الایمان، انسان بیدین، انسان لائیک. اما مردم مؤمن که در کاروان محبت هستیان به هم دیگه محبت دارن. من و شما وقتی بر اساس ایمان عاشق هم دیگه باشیم، غیبت هم دیگه رو نمی کن، تهمت به هم دیگه نمی زنیم، ناسزا به هم دیگه نمی گیم، لقب بد برای هم دیگه نمی گذاریم، تجسس در باطن و پنهان کسی نمی کنیم. عاشق این کاره نی، عاشق همه کاراش مثبت، همه کاراش درست. خب جهان با محبت شروع شد. جهان، ابن سینا می‌فرماید که جایی در عالم سراغ نداریم که مدیون عشق نباش. جایی حتی ایشون میگه خدا عاشق خودشه. هیچ جای عالم خالی از عشق و محبت نیست الا دلهای بیمار، الا دلهای منافقان، الا دلهای کافران و مشرکان، الا دلهای بیدینان. هم بقیه عالم پر محبت. شما در قرآن ببینید انبیایی رو که اسم برده، حدود 25 تا پیغمبر اسمشون در قرآنه، چند تاشونو وقتی میخواد مسئله برانگیخته شدنشونو بیان بکنه میفرماید و الا مدین اخاهم شعیبم، شعیب و من به عنوان برادر مردم فرستادم تو مردم. خیلی حرف زیبایی. من یه آدم زمختی رو مبعوث به رسالت نکردم، آدم تلخی رو به پیغمبری انتخاب نکردم، یه آدمی که نسبت به تمام بدکاران مدین احساس برادری داشت براشون فرستاد. و الى عاد اخاهم صالحا. وقتی هم پیغمبر ما رو میخواست بفرسته با این ویژگی فرستاد، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مهری به او دادم که بتوانه هزینه تمام جهانیان کن. اینقدر محبت. قرآن با چی شروع شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با محبت، با محبت. قرآن به چی پایان گرفته؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. من مدبر شمام، معبود شمام، فرمان روای شمام، منی که ارحم الراحمینم. شروع قرآن با رحمت پایان قرآن با رحمت، و اگر بدکاری دل زمخدی توبه بکنه پروردگار عالم با رحمتش از او استقبال میکنه، با لطفش از او استقبال میکنه. همه رحمت، همه محبت. یه بار این داستان خیلی عجیبیه، خیلی عجیب. یه بار مرحوم علامه جعفری صاحب تفسیر نهج البلاغه و جلال الدین به من زنگ زد، گفت دلم گرفته، میای پیش من؟ گفتم استاد من به 7-8 تا از رفقای خیلی خوب زنگ میزنم جمع بشن، ماشین میفرستم دنبالتون، تشریف بیارین که در این جلسه دوستان یه 2 ساعتی که باشین غمناکیتون برطرف میشه. اینا آدمای باحالی هم، آدمای باصفایی هم، آدمای مؤمنی هم. فرمودن ایبی نداره، من آمادم، ماشین بیاد دنبالم. ماشین رفت و ایشونو عبورد. بحث محبت شد. ببینید با 2 گوش خودم شنیدم، این نمال کتاب نه به واسطه است. ایشون فرمودن چند سال پیش برای دیدن اقوامم رفتم تبریز، سفر خیلی خوبی بود. یه تاجر متدین آرام با محبتی که با خانواده امام سابقه داشت منو دعوت کرد یه شب شام خونش رفت. یکی از خصلت‌های مؤمن پیغمبر می‌فرماید اینه که تکبری در مقابل دعوت دوستان نداشته باشه. حالا ممکنه آدم وقت نداشته باشه، عذر داشته باشه، اما اگه معذور نبود یه کفش کهنه، یه آستین پاره اومد آدم رو دعوت کرد، گفت یه نهار بیا پیش ما، یه شام بیا پیش ما، لذتی داره آدم جوابشو بده، انگار جواب خدا رو داده، چون خدا مردم با محبت رو خیلی دوست داره، مردم آروم رو خیلی دوست داره. گفت تو اتاق نشستیم، هنوز سفره شام رو نیاورده بود، در پنجره اتاق رو وا کرد، هوا خوب بود، گفت استاد یه زحمت بکشین بیاین کنار پنجره. اومدم کنار پنجره، گو حیات رو نگاه بکنید، یه حیاتی بود شاید 500 متر پر درخت با یه حوض آب. گو استاد وسط این درخت ها یه سکوی نیم متری که ما روزا عصرا با زن و بچه میاییم سکو رو فرش میکنیم و زیر این درخت ها میشینیم صفایی میکنیم. گفت سال گذشته تبریز برف بسیار سنگینی اومد، نزدیک نیم متر، تمام درخت ها پوشیده ابر، زمین پوشیده ابر، این سکو هم یه مقدار برف روش نشسته بود چون سایه درخت زیاد داشت. گفت من سحر برای نماز شب بلند شد، این نماز شبم اظهار عشق به پروردگاره، واجب که نی، ولی چیزی که واجب نی آدم واردش میشه یعنی محبوب من دوستت دارم، نمیتونم بخوابم، دلم میخواد یه ساعتی نیم ساعتی باید عشق کنم، حال کنم. گو من برای نماز بیدار شدم، نماز شب، لوله کشی که نبود، اومدم با پارو برفا رو کنار زدم تا لب حوض. خب سحر بود، دیدم رو سکو یه چند تا چیز تکون میخور، یه کمی جلو رفتم دیدم یه گرگ با سه چهار تا توله اومدن رو این سکو، مادره برفا رو کنار زده و این چند تا توله رو گذاشته روی سکو و معلوم گرسنه‌ش، چیزی تو این زمستون بیرون شهر گیرشون نیومده، اومدن اونجا. گفت وضومو گرفتم، اول رفتم یه غذای مناسب برای این گرگ و توله‌هاش اووردم، شیر گرم اووردم، غذای گرم اووردم، گوشت اووردم، اینا خوردم، حال کرد. گفتم خب میرم. آفتاب طلوع کرد، اومدم لب پنجره دیدم هست، برای زورشونم غذا بردم، بازم بودم، برای شبشونم غذا بردم. استاد 8-9 ماه این گرگ با 3-4 تا طولش رو این سکو بودن، طوله ها دیگه نیمه گرگ شده بودن. منم 10-20 تا بره داشتم، از همونا برای معاشم استفاده می کردم. تو اتاق نشسته بودم دیدم سرصدا بلند شد، اومدم دم پنجره دیدم یه دونه از این توله ها گلوی یه دونه بره منو پاره کرده، خون داره میریزه، بره داره دست و پا میزنه، مادر پریده به این توله به قصد کش داره میزنه. که من دویدم اومدم تو حیات، مثلا با همون زبون بی زبونی به گرگه التماس کردم کاریش نداشته باش، ولی گرگه وقتی من اومدم تو اتاق طوله ها رو برداشت و رفت. خیلی دلم سوخت، رفت. اوائل بهار دیدم گرگه اومده پشت در حیاتم، تا اومدم به خودم به جنبم دیدم گرگه از این دیوار کوتاه باغ پرید بالا، یه دونه بره با خودش آورد، بره رو گذاشت و رفت. حالا این بره استاد الان تو حیات. سوال من از شما عالم دین اینه، من که صاحب بره رو نمیشناسم، نمیدونم این گرگه با چه گله‌ای روبرو شده، یه دونه بره اندازه بره من که طولش کشتش ورداشته و برده، خوردن این حلال یا حرامه؟ آخه مؤمن میپرسه، مؤمن بدون سوال و بدون فهم مسائل الهی کاری نمی کنه. گرگم محبت داره. سعدی می فرماید تو بوستان یک کسی داشت تو بیابون می رفت، دید یه روباهی نه دست داره نه پا، رو شکم افتاده، اصلا نمیتونه تکون بخوره این روبا. خیلی تعجب کرد که خدایا این روباهی که قدرت حرکت نداره تشنش میشه، کی آب میاره گرسنش میشه، کی غذا میاره. همینجوری واجستاده بود نگاه میکرد. یه مرتبه دید یه شیر بزرگ داره بودو میاد، رسید کنار روبا، یه تیکه گوشت خوب انداخ، روبا مشغول خوردن شد، شیر رفت. یه هفتش دقیقه بعد برگشت، دهنشو پر آب کرده بود، روبا دهنشو وا کرد، آبشم بهش داد. این محبت همه موجودات دارن. برادرانم، خواهرانم، جوانانم، فقط تا آخر اون مواظب باشیم دلمون محبت رو با کینه جا به جا نکنه که از چشم خدا میوفت. دلی دارم خریدار محبت، کزو گرمست بازار محبت، لباسی دوختم از پود مهنت و تار محبت، دختر صدیقه کبرام، دختر ولایت عظمام، صبح 11 به عمر سعد فرمود دستور بده سربازانت برگردن، اجازه نمیدم این زن و بچه رو دستهای پلید شما برا سوار شدن کمک کنه. پلید فرمان داد، سربازان پلیدش رفتن کنار. میدونید شطور باید خوابونده بشه تا بتونن راکب رو سوار کنن. خواهرش ام کلثوم و صدا زد، فرمود خواهرم همه شطورا رو کمک بده به خوابونی. زیر بغل زنان داغ دیده رو بگیری، تو هر محملی خانومی رو بنشونی، یکی از بچه های کوچک رو هم تو دامنش قرار بدی. همه سوار شدن، با کمک زینب و ام کلثوم. حالا نوبت این دوتا خواهر رسید. به خواهرش ام کلثوم فرمود بیا زیر بازوی تو رو بگیرم، تو هم سوار شو. دشمن داره نگاه میکنه، اهل بیت دارن نگاه میکنن ببینن عمه چجور میخواد سوار بشه. دیدن از جاش حرکت نکرد، پیش خودش داره ارزیابی میکنه. من همونیم که مدینه و مکه وقتی میخواستم سوار بشم، اکبر برام رکاب گیره، قمر بنی هاشم و ابی عبدالله زیر بغلمو گرفت. کجایید ای هواداران ببندید محمل زینب. که بر باد فنا رفته مکان و محمل زینب. نمیدونم شنیدید یا نه، اگه نشنیدید دوتا روایت در باره زینب کبرا بگم. لحظه ای که به دنیا اومد پیغمبر فرمود بیارینش ببینمش. نگاه به چهره زینب کرد، فرمود هر چشمی بر این دختر گریه کنه مساوی گریه بر حسن و حسین. در کتابی هم دیدم یه نفر ظاهراً در غیبت صغرا خیلی گرفتار بود، متوسل به امام عصر شد. حضرت یه نامه براش نوشتن، من اون نامه رو دیدم. نوشتن برا حل مشکلت خدا رو به زینب قسم بده. اون زمان حسین و عباس زیر بغل منو گرفتن، من هم سفر با ابی عبدالله بودم، اما الان دارم هم سفر با شمرو خولی و عمر سعد میشم. به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودا. گلوی بریده رو بغل گره، یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو. حسین من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کن، هم به تن پیرانت کن. ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، این هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیرانت کو؟ الهی به حقیقت زینب کبرا، اون چه به خوبان عالم عنایت کردی در حد گنجایش و ظرفیت ما، به ما، به زن و بچه ها، به نسل ما عنایت بفرما. هر چه بدی از خوبان عالم برطرف کردی، از جمع ما و نسل ما برطرف کن. خدایا منبر، محراب، مارمزون، محرم و سفر، این زیارتها، مرجعیت، رهبریت، این جامعه اسلامی رو از حوادث حفظ فرما. امام، شهدا، اموات، با اصحاب کربلا محشور کن. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده.